بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره انواع مالکیت بود که در سیستم اقتصادی اسلام عرض کردیم که سه نوع مالکیت وجود داره. یک نوع مالکیت فردی که به آن مالکیت خصوصی هم میگه که درباره اون بحث شد. نوع دوم مالکیت ملی یا مالکیت عمومی، درباره اون هم بحث شد. گفتیم اراضی مقطوعه عن وطن، یعنی زمین هایی که لشکر اسلام به قهر و غلبه از کفار گرفته، به سه شرط مالکیت اون هم مالکیت ملی است، یعنی مال همه مسلمان هاست. شرط اول این بود که جنگ به اذن امام باشه. شرط ثانی آن که در موقعی که فتح کردن و گرفتن اون اراضی آباد باشه. شرط سوم این که با قهر و غلبه از کفار گرفته باشن. با این سه شرط میشد اراضی مفتوحه عن وطن، و مالکیت اون میشد مالکیت ملی، یعنی مال همه مسلمان ها، مسلمان هایی که الان موجودن و اونا که بعدن به وجود خواهند آمد تا روز قیامت. عایدات این قبیل زمین ها که به اینا اراضی خراجی هم میگفتن باید در مصالح عمومی مسلمان ها مصرف بشه، مثل کشیدن راه ها، ساختن بیمارستان ها، مدارس، خلاصه چیزایی که جنبه عمومی داره باید در اون موارد خرج بشه. این هم اون اندازه که لازم بود در این بحث مطرح بشه عرض کردیم، مدارکش هم عرض کردیم. اما قسم سوم که بحث امروزه مالکیت حکومتی است، یعنی اموالی که تحت سیطره حکومت اسلامی قرار میگیره، که در اصل 45 قانون اساسی ما هم انفال ذکر شده. حالا اصل 45 قانون اساسی اینه، تا دلیلش عرض کنیم. اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد. زمین‌های مواد به اون زمین‌ها گفته میشه که با وضع فعلی قابل بهره برداری نیست. زمین مواد اون زمین است که باید یک مقدماتی انجام بگیره تا اینکه قابل بهره برداری بشه. مثلا ریگستان و سنگستان باید سنگ ها را برداشت، و الا با وضع فعلی به اون سنگ ها کنجا هست قابل بهره برداری نیست. یا مثلا آب اون را فرا گرفته باید آبش خشک کرد، و الا با وضع فعلی با این آبی که بر اونجا استیلا داره قابل بهره برداری نیست. یا شورزار بایستی اون نمک و اون شورزار بودن را از بین برد. خلاصه مواد اینطور نیست که هر زمینی که الان تحت کشت نیست مواد باشه. در اصطلاح فقهی ما مثلا مواد با بایر فرق داره. بله، زمینایی که الان تحت کشت نیست بایرن، اما هر بایری مواد نیست. مواد زمین هایی است که در وضع فعلی قابل بهره برداری نیست. تا یک مقدمات روی اون انجام نگیره قابل بهره برداری نخواهد بود. یا سنگ ها هست، بدون سنگ ها را از بین برد مثلا، یا آب فرا گرفته بدون آب را مثلا باید خشک کرد فرض کنید، یا اینکه شورزار باید طوری کرد که اون شورزار بودن را از بین برد. خواسته زمین های مواد در اصطلاح فقهی ما اشتباه نباید بکنیم اون با بایر. بایر یعنی زمینی که الان تحت کشت نیست. مواد یعنی زمینی که قابل استفاده نیست، باید یک مقدماتی روی اون انجام بگیره تا قابل بهره برداری بشه. خب یکی نه نه مال مواد که مال مواد که مال امام است جز انفاله، ولی اینو میخوام بگیم که اشتباهشه به این که هر چیزی که مالک نداره چه مالک جز انفال است دیگه، اشتباهشه به این که هر چیزی که مالک نداره مواد، هر چیزی که تحت کشت نیست مواد، نه مواد اون قسمت از زمینایی است که مالک نداره، بله اون قسمت از زمین است که در وضع فعلی قابل استفاده نیست، اگر بخوان از اون استفاده بکنن باید یک مقدماتی رو اون انجام بگیره. این زمین‌های بیابان که مثلا آب، یک چیزی که آب مثلا باید یک چیزی بکنن که به اونجا آب برسه، چاه بکنن تا اینکه آب به اونجا برسه که بدون رسیدن آب قابل استفاده نیست مثلا، خلاصه باید یک کارای روش انجام بشه تا قابل بهره برداری بشه و باز با وضع فعلی قابل بهره برداری نیست. به این طور زمین ها ما زمین مواد میگیم، در فقه ما به این قبیل زمین ها زمین مواد اطلاق میشه، حالا بفهمن میشه. خب انفال اینجا خواستم اینه برای مقدمتا قانون اساسی 45، اصل 45 قانون اساسی اینه انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواد یک یا رها شده، رها شده غیر از مواد، مواد اهم تره، رها شده این است به اینکه زمین هایی بوده اشخاص روش کار میکردن قابل استفاده هم است ولی صاحبانش گذاشتن و فرار کردن، گذاشتن و رفتن مثلا، که رها شده مثلا در اخبار ما است که انجلا انها اهلها، اهلش از اونجا جلای وطن شدن و رفتن مثلا، یا جلا انها اهلها، خلاص زمین های رها شده. بس زمین های مواد یک، یار رها شده. سوم معادن، معادن به طور کلی جزء انفاله، انفال من مالکیتش مالکیت حکومتی است، مال حکومت اسلامی است. معادن به طور کلی، البته معادن دو جوره، معادن ظاهره داریم معادن باطنه داریم، این هم اصطلاح فقهی است. البته معادن ظاهره در فقه ما به معادن میگن که در وضع فعلیش قابل استفاده هست و احتیاج به اعمال مقدمات نداره، مثل نمک، خب نمک است و میرن میرن رسی سالیگیری، این هم معادن ظاهره است. اما معادن باطنه است مثلا نفت، مثلا نفت طوریست که بایستی مقدمات زیادی انجام بگیره تا استخراج بشه، تصفیه بشه، بعدن بشه نفت، مواد نفتی بشه، فرق نکنه معادن ظاهره یا باطنه. معادن به طور کلی جزء انفال، جزء اموال حکومتی اسلام. دیگر دریاها، دریاها هم جزء انفال. دریاها، دریاچه ها، دریاها اوناییست که به همدیگه ارتباط داره، اقیانوس ها بهشان دریا میگیم. دریاچه ها مثل بحر خزر، بحر خزر که ما داریم این دریاچه است، برای اینکه این بسته است، با دریا و اقیانوس ها ارتباط نداره، اون که ارتباط داره دریاست، که ارتباط نداره دریاچه است. هر دو جزء انفاله، چه دریاها اقیانوس ها و چه دریاچه ها که بسته است، ارتباط با دریاهای بزرگ اقیانوس ها داره. رودخانه ها، رودخانه ها جزء انفاله و سایر آبهای عمومی، چشمه های بیابان مثلا و سایر آبهای عمومی، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، کوه ها جزء انفاله، دره ها جزء انفاله، جنگل ها جزء انفاله، نیزار ها جزء انفاله، بیشه های طبیعی جزء انفاله، مراتعی که حریم نیست، چراگاه ها، مراتع جمع مرتن چراگاه، چراگاه های که حریم نیست، چون چراگاه دو جور داریم، یک چراگاه داریم که حریمن، حریمن، حریم به اون چیزایی میگیم که جزء لوازم و مرافق و مصالح آبادی هاست، یک جا که مثلا یک دهی هست، خب این ده به داخل لوازمی داره، اهل این ده زمینی بخوان برای قبرستانشان، زمینی میخوان برای چراگاه حیواناتشان. اینا البته مال اهل همون دهه. کسی که رفته یه جا را آباد کرده، موات را احیا کرده، موات اونجا را احیا کرد، آمد اونجا خانه ساخت. خب اینجا که خانه که اینجا ساخت، اون زمین را احیا کرد و 500 متر کرد خانه. من احیا عرض متر فیله، این همه ارتباط بو پیدا کرد این 500 متر خانش. خب خانه جایی میخواد که برفش بریزن، اون حریم این خانه است. خانه راهی میخواد که آمد رفت اون خانه بشه، اون حریم این خانه است. اهل یک دیه اگر رفتن 100 نفر 500 نفر اینجا زمین های را گرفتن و مواد بود و ساختن اونجا ساختمان کردن، خب ده معلومه حریم لازم داره، برای خاطر ده یک راهی میخواد رفت آمد برای اونجا بشه، اون حریم اون ده. یک جا میخواد که ایواناتشون بچرانن، اون مرتع میشه حریم اون ده. محلی میخواد که مرده هاشون دفن کنن، میشه حریم اون ده. محلی میخواد گندم هاشون اونجا جمع کنن و بکوبن، تصویر حریم اون ده. راستش که حریمه مال همون اشخاصی است که اونجا رو احیا کردن. کسی که جای رو احیا کنه، اون لوازم برای زندگیش هم حریم اونجا محسوب میشه. بله، این است که اینجا قید شده مراتعی که حریم نیست جز انفال و مملوک و حکومت اسلامی است، بلا مراتعی که حریم است مال همون کسانی هست که در اون ده هستن و باید حیواناتشون اونجا بچرانن. ارث بدون وارث یکی از باز انفال، یعنی مالکیت و حکومت اسلامی داره. ارث بدون وارث هستی که مرده و وارث نداره. و اموال مجهول المالک و دیگر اموالی که مالکش به طور کلی مجهوله جز انفاله. و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. غاصبین غصب کردن، مثلا رودخانه را غصب کردن، معدن را غصب کردن، مثلا دریاچه را. خلاصه اموال عمومی که از غاصب مسترد می شود جز انفاله. اینا همه در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به اونها عمل نماید. البته اینا مال حکومت اسلامی به این معنا نیست که مملوک حکومت اسلامی باشه، نه، ملکیت انواع اقسامی داره. اینا یعنی تحت سیطره حکومت اسلامی است. و اگر مثلا حاکم اسلامی مرد به وارثش نمیرسه. این مثل مالکیت فردی نیست. در مالکیت فردی کسی که بمیره مملوکش میشه مال وارثش، ولی حکومت اسلامی اگر مثلا حاکم اسلامی اگر بمیره، اینا مال وارثش نیست، اینا مال واسه حاکم اسلامیه، مال اون مقامه. یعنی اون مقامم مالکیت مالکیت شخصی نیست، اون مقام باید متصدی اداره این قبیل اموال باشه. چون ما در بحث توزیع که یکی از بحث‌های اقتصاد اسلامی است، اونجا در اقتصاد اسلامی دو جور توزیع ما داریم، یک توزیع قبل الانتاج، یک توزیع بعد الانتاج. توزیع قبل الانتاج یعنی قبل از این که بهره برداری به عمل بیاد، قبل از این که تولید بشه، انتاج یعنی تولید. توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید، یعنی قبل از این که تولید بشه باید منابع ثروت توزیع بشه. یک توزیع بعد از تولیده، بعد از اینکه رفتن ثروت را تولید کردن، حالا چطوری باید میان جامعه تقسیم بشه. این بحث با توزیع قبل الانتاج مربوطه، یعنی قبل از اینکه بهره برداری صورت بگیره بایستی حاکم اسلامی منابع ثروت را میان مردم تقسیم کنه به منظور بهره برداری. یعنی یک برنامه‌ای برای بهره برداری از دریا، بهره برداری از معادن، بهره برداری از اراضی مواد، از رودخانه ها، از کوه ها، از دره ها، از نیزار ها، از جنگل ها، از بیشه های طبیعی، از مراتعی که حریم نیست، یک برنامه حکومت اسلامی باید طرح کنه که بر اساس اون برنامه از این منابع ثروت استفاده بشه. این منابع ثروت نباید راکد و معطل مانند، نه، چون خداوند اینها را خلق کرده که مورد استفاده قرار بگیره. از طرف نبایستی هرج و مرج باشه که هر کس هر طور دلش خواست از اراضی موات و کوه و دریاچه و دریا استفاده کنه. نه، بایستی حاکم اسلامی برنامه دقیقی تنظیم کنه به طوری که هرج و مرج به وجود نیاد و این منابع ثروت قبل از اینکه هرج و مرج وجود بیاد این منابع ثروت مورد استفاده قرار بگیره تا در نتیجه هم مملکت آباد بشه و هم برای مردم کار به وجود بیاد و هم این منابع هم مورد بهره برداری قرار بگیره. این مالکیت اینجور مالکیت یعنی تحت سیطره حکومت اسلامی است. خب از اینها به انفال تعبیر شده. چرا؟ برای خاطر که در قرآن کریم سوره هشتم قرآن سوره انفاله. اول اون سوره این است بسم الله الرحمن الرحیم علل انفال قول انفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. این است که اینا انفال نامیده شده. انفال به چه معناست؟ انفال جمع نفل است. نفل به تحریک یعنی از زیاده، یعنی مالهایی که از جهت اینکه مالک خصوصی نداره زیاده است، یعنی خلاصه مالک خاصی نداره. مثلا ما به نماز نافله هم میگیم نافله، برای اینکه اینا اضافه بر واجباته. به اینا انفال میگم واسه که اضافه است بر اموال خصوصی. اموال خصوصی، این عبای من خب مال خصوصی است، اون فرش زید مال خصوصی، ولی کوها دریاها دریاچه‌ها اینا اضافه است بر اموال خصوصی. به این مناسبت اینا انفال میگن. وقت میان ما و اهل تسنن اختلاف شدیدی درباره انفال وجود داره. اهل سنت، برادران اهل سنت، انفال را تفسیر کردن به غنایم جنگی، گفتن که یسار کرده انفال قول انفال الله و رسول. ای پیغمبر از تو سوال میکنن درباره انفال، بگو انفال مال خدا و رسوله. میگن که شأن نزول سوره و آیه 45 همین سوره هست که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. گفتن به این که این معروف به غنایم جنگیه، برای خاطر اینکه در جنگ بدر مخصوصا که اولین جنگ اسلامی بود اختلاف به وجود آمد میان لشکریان اسلام که اگر ما غلبه پیدا کردیم غنایم جنگی چگونه تقسیم کنیم. درباره همین موضوع با هم دیگه بحث و مشاجره داشتن. این است که سوره هم داده که از انفال میپرسن، بگو انفال مال خداست، به شما مربوط نیست، بی خود دعوا نکنید، مال رسول خداست. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، از خدا بترسید. الان موقع درگیری و جنگ و میان خودتان اصلاح کنید، با هم دیگه دعوا و اختلاف نکنید. هنوز اینا خاتم نشده بودن درباره غنایم جنگی بحث میکردن. آیا آمد که مال شما نیست، مال خداست و رسول خداست، از خدا هم بترسید، تقوا داشته باشید و اصلاح کنید، مشغول جنگی تر شما باشید. بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله درش خواست بود که صلاح رسول قسمت خواهد کرد. اینا میگن که مناسبت این جریان چون شأن نزولم در جنگ بدر است و اینا، انفال فقط مخصوص غنایم جنگی است. اهل سنت انفال رو غنایم جنگی تفسیر کردن. ولی ما شیعه ها امامیه به مناسبت پیروی از اهل بیت علیهم السلام انفال را یک معنی خیلی وسیع گرفتیم. اهل بیت فرمودن که انفال همین است، زمین های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزدارها، پیش های طبیعی مراتع کرمی است. خلاصه ارسه بدون وارد اینا گفته این طوری. اهل بیت این فرمودن. ما در تفسیر قرآن تابع اهل بیتیم. اگر در تفسیر آیه ای از اهل بیت علیهم السلام که قرآن در خانه اونها نازل شده است و اینا، اگر درباره یک آیه ای، یک کلمه ای از اهل بیت تفسیر رسید، ما از اون تبعیت کنیم. چون از اهل بیت علیهم السلام درباره انفال روایات بسیار صدر گردیده، از این جهت ما انفال را به این معنی وسیع گرفتیم، ولی اهل سنت انفال را به ما غنایم جنگی تفسیر کردن. ما به اونها میگیم به این که خب درسته که سوره اولش و آیه 45ش اینا در بدر نازل شد، ولی این شأن نزول مخصص نیست، بله بحث درباره غنایم جنگی میشد. اون وقت آیه نازل شد، ولی نزول دلیل آن نیست که این مخصوص غنایم جنگی باشه. اهل بیت فرمودن که این شأن نزول است، ولی مورد خلاصه مخصص نیست، باعث نیست به اینکه حکم مخصوص غنایم جنگی باشه. انفال یعنی کل شیء این که نفله، کل شیء این که مالک خصوصی نداره، هر چیزی که مالک خصوصی نداره این مال خداست، مال رسول خداست. خدا و رسول خدا هم بر از خودشان، بر رسول خدا هم بر اساس اهل بیت واگذار کرده. اهل بیت هم خب معلوم است که اینا خب حکامند و اینا سیاستمدارند و رهبرند. بعد از اونا هم هر کس که رهبر باشه بایستی انفال و این ثروت‌های عمومی در اختیار او قرار بگیره و اون مالک یعنی سیطره داره، باید بر اساس سیطره‌ای که خداوند متعال به او داده با برنامه صحیح مورد استفاده قرار بده. بله خب بله غنایم هم بله غنایم هم اونجوری که فرموده و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بله خمس غنایم جزء انفال، خمس غنایم جزء انفال نیز تحت سیطره حکومت اسلامی است دیگه. یکی عکسی که تحت سیطره حکومت اسلامی چیه؟ خمس دیگه. بله بله اصلاً بین که در مالکیت عمومی بایستی عایدات همش در راه تأمین مسائل عمومی مصرف بشه، مثلا در اراضی مقطوعه وطن که مالکیت مالکیت عمومی است گفتیم باید در راه کشیدن راه ها، راه مال همه است، کشیدن راه ها، ساختن بیمارستان ها، ساختن مدارس، آباد کردن راه ها، در این طور جواد نصرف بشه. اما انفال اینطور نیست. این انفال گفتیم که انفال تحت استر حکومت اسلامی است و این میاد مورد بهره‌برداری قرار، مثلا دریا را، مثلا دریا را بهش در تحت اختیارشات قرار میده، ببین که از کشتیرانی در دریا یک پولی به دست میاد، مثلا از کشتیرانی در دریا یک پولی به دست میاد، از ماهیایی که در دریا هست یک پولی به دست میاد، از مرجانی که در دریا هست یک جور دیگه پول هست. خلاصه پولایی که انجام به دست میاد اینا جزء اموال حکومت اسلامی میشه. حکومت اسلامی در هر راهی که مصلحت بدانه دیگه خرج کنه دیگه، اون دیگه خیلی وسیعه، اون در هر راهی که مصلحت بدانه اون باید خرج میکرد، در راه مصالح عموم، بیمارستان، راه مثلا ساختن، مدارس اینا، ولی این را در هر راه حکومت اسلامی مصلحت بدانه خرج، در راه تعلیم و تربیت مردم بله بله اون بعدن میخوانیم، اون مربوط به این نجاست. بله خب حالا اون انقطاع اینا فعلا مربوط به بحث ما نیست، ما فعلا بحث در انفاله. اما از لحاظ روایاتی که مربوط به انفاله اصلا به این که در جلد ششم، در جلد ششم وسائل و شیعه طبع جدید، بله در اواخر جلد ششم صفحه 364 صفحه 364 جلد شش وسائل طبع جدید، ابواب الانفال و ما یختص بالامام. ابواب انفال چیزی مخصوص به امام هست، البته امام به معنی زعیم و رهبر. و حالا عنوان باب اینه، باب ان الانفال کل ما یستفی من الغنیمه. انفال هر چیزی است که از غنیمت امام برگزیند، که بعداً میگیم یکی از انفال صفو المال. صفو المال یعنی برگزیده شده از مال. وقتی که جنگ تمام شد، جنگ تحقق پیدا کرد، مسلمان ها لشکر اسلام غنایم جنگی به دست آوردند، یکی از چیزایی که با جزء انفال صفو المال، امام حق داره و میتواند قبل از تقسیم از این غنایم جنگی سر برگزیند و بردارد. البته برای شخص خودش بر نمیداره، در راه مسلمان ها خرج میکنه، ولی خلاصه قبل از تقسیم این حق را خداوند به او داده که میتواند از اون قنایم جنگی چیزی رو قبلن قبل از قسمت برگزیند و بردارد. بعد این اولش کل ما یستفی من الغنیم، خرچ که برگزیند از غنیم، و کل ارض ملکت به غیر قتالن، هر زمینی که بدون قتال به دست مسلمان افتاده، اگر با قتال بیفته چی میشه؟ بله؟ مفتی مفتارت هم اگر با قتال و با قهر قلعه بگیرن شعرازی مفتارت هم بگیرن که خاندی ملکت ملکت ملی سنالان، ولی کل ارض ملکت به غیر قتالن، هر زمینی که بدون قتال، مثلا فرض کنید که کفار آوردن قبل از اینکه با اونا جنگ کنیم، مثل در قسمت اراضی خیبر اینطور بوده، آمدن پیش رهبر مسلمان گفتن میگین اراضی رو ما به شما تقدیم میکنیم، خلاص دادن مسلمان ها، خود کفار بدون اینکه جنگی با اونها صورت بگیره اراضی را به مسلمان ها تسلیم کردن یا به رهبر مسلمان تسلیم کردن، اون جزء انفال خواهد بود. بعد کل ارض ملکت به غیر قتالن و کل ارض مواطن، و هر زمین مواطن جزء انفال و رؤوس الجبال قله کوه ها و بطون العودیه، بطون عودن بسته رودخانه ها، عودیه جمع وادیه، وادی در لغت عرب به اونجا میگن که آب از اونجا به شدت جریان داشته باشه، وادیه رودخانه، بطون عودن بسته رودخانه. بله بسته رودخانه ها، ولی آجام، آجام به معنی این چیز جنگل ها، جنگل ها و نیزار ها همش شامل میشه، آجام اهم از جنگل و نیزار همه شامل میشه. بعد شهید ثانی در شرح لمعه آجام را به نیزار معنا کرده، بلکه این که از اشتباهات شهید ثانی است، یک دو نفر دیگه هم اینطور هستن فقها، در لغت آجام یعنی جایی که شجر ملتف درختای پیچه در اونست، خلاصه شامل جنگل ها میشه، آجام شامل جنگل و نیزار شامل هر دو میشه. بعد خب و صفای الملوک و قطایه هم، صفایای ملوک و قطایه ملوک، صفایا و قطایه فرقشون است که اموال غیر منقول ملوک را میگن قطایه که جمع قطیعه است، اموال منقولش میگن صفایا، صفایای ملوک این اموال منقول ملوک و قطایه هم این اموال غیر منقول ملوک غیر المقصوبه. وقتی جنگ واقع شد لشکر اسلام بر لشکر کفر غالب شد، لشکر کفر در واقع ملوک دارن دیگه، لشکر کفر در واقع پادشاهی دارن یا رئیس جمهور دارن یا پادشاه دارن دیگه، اموال اونها اموال پادشاهان جز انفاله، صفایاشان و قطایهشان، قطایه یعنی کاخ ها، زمین ها، باغستان، اصلا قطایه غیر منقول، صفایا یعنی منقول. خب و صفایا ملوک و قطایه غیر مقصوب، غیر مقصوبه، چون اگه مقصوب باشه باید کی برگرده؟ باید مالکیتش برگرده. اون صفایا و قطایه که غیر مقصوبه، اگر صفایا و قطایه بروک مقصوبه، کل مقصوب مردود، هر مقصوب باید صاحبش برگرده، نه صاحبش مقصوب نمود، و میراس من لا وارثه، و دیگر باز از انفال میراس من لا وارثه، یکی دیگه هم و ما غنمه المقاتلون به غیر اذنه، و هر چیزی که مقاتلین بدون اذن امام غنیمت بگیرن جز انفال قاعد. اگر مقاتلین بدون اذن امام غنیمت به دست آوردن جز انفال خواهد بود. این عنوان باب است، خواندم این عنوان بابه. حالا در این باب اخبار زیادی هست. خبر اول، خبر اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن کلینی نقل کرده، یعنی حدیث را وسائل از کافی گرفته. محمد ابن یعقوب کلینی که گفتیم طبقه نهه از علی ابن ابراهیم که طبقه هشته، عن ابی که طبقه هفته، نام خوبن عن ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر که طبقه شش و خیلی خوبه، عن حفص ابن بختری طبقه پنج خیلی خود استند حدیث صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال مالم یوجف علیه به خیر ملارکاب، ببینید که انفال اون چیزیست که با خیل و رکاب به دست نیامده، که اگر با خیل و رکاب، خیل یعنی اسبها، رکاب یعنی شترها، اون چیزی که لشکر اونجا لشکر کشی شده است و با خیل و رکاب، با اسب و شتر، یعنی خلاصه اون چیزی که با قهر قلب گرفتن ها، اون میشه مفتوحتن وطن. انفال زمین هایی است که لم یوجف علیه، یعنی لم یوجف این لم یسره، لم یسره علیه، حمله بر اونجا نشده و هجوم نشده با خدار کاب، زمین های این چنین رو میگن انفال که خود کفر تسلیم کردن، خود کفر دارن. او قومون سالهو او قومون اعتو با عیدی هم، قومی که مصالحه کردن گفتن شما حمله نکنید این زمین رو به شما میدیم، مثلا خلاصه خودشان داده باشن. و کل ارضن خربتن، و هر سرزمین یا زمینی که خراب شده باشه، و بطون عودیه فاول رسول الله صلی الله علیه و اول امام من بعده یزه و حیثی از شما پیغمبره، مال امام از قردش که کجا بخواد میگذاره. خب این خبر اول باب بود، چون اخبار زیاده ما فقط اشاره میکنیم. خبر حالا چهارم باز خیلی مربوطه، البته خبر سوم هم دالست به این که قنائمی که بدون اذن امام باشه جز انفاله. بعد خبر چهارم که از خبرهای خیلی معروف نسبتاً جامعه هست، و انهو ان ابیه ان حماد ابن ایسا ان بعض اصحابنا ان العبد صالح، انها نبیان کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان حماد ابن عیسی که تا اینجا خیلی خوبه، ان بعض اصحاب نامش مرسل، مرسل به ابهام واسطه، دو جور مرسل داریم، مرسل به حذف واسطه، مرسل به ابهام واسطه، یه بقیه این است که اصلا واسطه را حذف میکنن میشه مرسل به حذف واسطه، یه بقیه مثل اینه که این مرسل است به افهام واسطه که یکتر بعض از صحابان های اندرش میمسته. ان العبد الصالح، عبد الصالح البته لقب امام موسی کاظم علیه السلامه. این خبر از جهت این که مرسل به افهام واسطه است ذاتن ضعیفه، ولی چون اصحاب به این عمل کردن، هر خبر ضعیفی که مورد استناد و اعتماد فقها قرار بگیره و فقها ها برون اصناه کنن و عمل کنن، ضعفش واسطه عمل فقها ها جبران میشه. از این جب هر چند سندن ضعیف ولی چون مورد عمل اصحابه حجت است و ضعفش جبران شده. قال علیه السلام ولل امام صف المال، امام میتونه صف المال مال امامه، این وقتی قنائم جنگی جمع شد هر چرا انتخاب کرد مال امامه، ان یعخوز من هازه الاموال صفه ها، میتونه از آن اموال برگزیدهش را بردارد. الجاریت الفارحه، کنیز زیبای فارحه، و دابت الفارحه، اصل مثلا خوبی، و سو و المتا، اما یحب و یشته فذالک له قبل القسمه، قبل اخراج الخمس، اینا مال امام است قبل از قسمت، قبل اخراج خمس، ولی این اصد به ذالک المال جمعی ما ینوبو، امام میتونه واسطه همینا که برمیداره قبلا برای خودش هم من نمیداره، جمیع ما ینوبه حوادثی که پیش میاد در اون حوادث از این اموال استفاده کنه، اعطاء مؤلفت قلوبه هم و غیر ذلك ما ینوبه اونا بده یک کس باشه، فین بقیه بعد از ذلك شنو اخرج الخمس، بعد از اینکه برداشت وقت رو به تقسیم اون خمسش برمیداره و چهار خمسش هم بدیم به جنگ جنگجویان و اونا که جنگ کردن. خب وقت بعد حالا در این خست، ولی انفال کل ارزن خربتن باد اهلها، هر زمین خرابهی که اهلش رفتن اونجا ترک کردن رفتن باد اهلها، و کل ارزن لمیوچ فلیها به خیلی مدار کام، هر زمینی که لشکر اسلام با قهر و قلبه بر اونجا تسلط نیافتن، خود کفار دادن، ولیکن ساله و سلحن و عطو بعیدی ملغیر قتال، خودشان دادن مسلمان ها، و دعو روس و جبال و بوتون و عودیه، روس جبال مال امام است، بطون عودی بسته رودخانه، و آجام جنگل ها و نیزار، و کل ارض میتت ناربده ها، هر ارض میتی که رب صاحب نداره، هر ارض مواتی که صاحب نداره مال امامه، و لهو سواف الملوک، سوافی ملوک مال امامه، سوافی گفتیم که اون اموال میگن که منقول است و ملوک به خودشون اختصاص دادن، ما کان فی ایدیهم علی وجه علی غیر وجه قصد، هر چی در دست ملوکه ولی قصد کردن، لان المقصوبه مردود، اون اگر قصد کرده باید به صاحبش برگرده، و هو وارث من لا وارث له، یعول من لا حیله له، امام وارث من لا وارث له هم هست و اداره میکنه کسی را که راه زندگی بر روی اون بست دست میتونه زندگی خوش اداره کنه. بله خب حالا این خبرم تا اینجا به درد ما میخورد. زید هم داره که به بحث ما خیلی مربوط نیست. در خبر ششم است که قطعای اون ملوک کلها در امام، قطعای ملوک، این قطعای را میگن اموال غیر منقول، اموال غیر منقول ملوک همش مال امام ولی سر ناصفی ها شیعان اینطور میگه. در خبر هشتم که سندش موثقه واسه سماعت ابن مهران هست که واقف بود ولی این سندش موثق، کل ارض خربته اوشن یکون للملوک، اینجا دوتا غلط هست. در اینجا مطالعه کردن ملوک رو نوشته مملوک، غلطه. در صفحه 367 وسائل دو جا کلمه ملوک را مملوک نوشته، باید ملوک باشه. کل شین یکون للملوک و خالصون در امام ولی سفیل ناصفیل و سحمان. بعد دو جایی ده بودن، یک جا شکلان اینجاست، یک جا دیگه کلان چرا یه جا باشه. خلاصه اینجا همینجا به خصوص کلمه ملوک مملوک نوشته ولی باید ملوک باشه. بعد مثلا باز در خبر نهم میگه یسران کنند انفال و یه کل ارض جلا اهلها، هر زمینی که مردم جلا ترک کردن و رفتن، جلا اهلها من غیرن یهمل علیها به خیر ملارکا، بله این مال باز خداست، مال پیغمبر خداست. در خبر دهم ان الانفال ما کنه من ارض لم یکن فیها حراقت و دم، هر زمینی که در آنجا خونریزی به عمل نیامده، یعنی لشکر اسلام با قهقرا نگرفتن، او قومون سوله و عطیان مساله کردن خودشان دادن، و ما کنم از اون خربتن زمین خرابه، او بتون و عودیتن فهازا کلوم نلتهی و لنفاد الله و لرسول. حالا شما بالاخره اخبار این باب را مطالعه فرمایید تا آخر، اخبار زیاد داره تا انشالله در بحث بعد این بحث تکمیل خواهد شد انشالله.